جلسه سوم درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان خلط دو موضوع متفاوت پولی 23 بهمن ماه 1400.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحث جلسه سوم، یه توضیحی ابتداعا عرض کنم. ما در جلسات قبل صحبت کردیم که برخی از آقایان معتقدن که پول از مقولات عرفیه است و واگذار میشه به عقلا و عرف و کاری با فقه نداره. این سخن از یه جهت درسته، از یه جهت غلطه. از این جهت که به مردم یک درکی از پول دارن، یا پول چیه؟ میگن کالای واسط مبادله. از این جهت درست. آقا خون چیه؟ میگه اون ماده قرمزی که تو رگهای آدم هست و همه عرف میشناسه اینا دیگه. از این جهت درسته، یه درک عرفیه. از این جهت ناصحیحه که بگیم فقه و اجتهاد کاری با این مقوله نداره و هیچ ربطی به اجتهاد نداره. و عرض کردیم که بالاخره وظیفه فقه حصارکشی موضوعات، توضیح دادنشه، تبیینشه. عرض کردم درباره خون که دیگه مقوله کاملا واضح و مشخصه، چقدر بحث شده که منظور خون حیوان جهنده است، اون دمی که موضوع حکم نجاسته، یا نه همه خون ها منظوره، خونه در اون تخمر چه میشه. بحث کردم فوق. در واقع اجتهاد گره خورده موضوع شناسی. و تو بحث پول هم خب فقه وظیفه داره در قبال تعیین نوع پول از طریق عرف و عقلا موضع گیری کنه و حرف بزنه. بنابراین ما سه نکته جلسه پیش عرض کردیم. نکته اول این بود که فقیهان ورود موضوع شناسی زیاد داشتن توی احکام حکومتی و قضایی، تو احکام اجتماعی ورود داشتن، تو موضوعاتی که پایه اجتهادی داره ورود داشتن، مثلا مثل مفهوم استطاعت، مثل مفهوم نفقه، اینا ورود داشتن. مثلا نفقه یعنی چی؟ بحث کردن، موضوع شناسی کردن. مفاهیم مخترع شرع روی مفاهیم ورود کردن که خب همه قبول دارن. مفاهیم مستنبط فقهی، مثلا به شما میگه آقا سجده فقط بر زمین و آن چیزی که از زمین میروید مجازه. بحث کردن که آقا مثلا قهوه، کاکائو، شیشه، سر اینو بحث شد. حاشیه عروه نگاه کنن دوستانی که علاقه مندن. و گاهی موقع هستا مصداقیابی شده تو مفاهیمی که مورد تعبده. مثلا فقیر شرعی کیه؟ چیه؟ منظورش چیه؟ اینا رو بحث کردیم. نکته دومی که جلسه پیش گفتیم عرف دقیق و متخصص مهمه. ما در اجرای احکام باید میلیمتری و سانتیمتری احکام رو رعایت کنیم، مسامحی نیست. و اگر حکم خدا بر موضوعات واقعی باید دقیق اجرا بشه، اما اگه حکم خدا بر اساس موضوعات غیر واقعیه که هیچ کدوم از فقها قبول ندارن، خب میشه مسامحه و سهل انگاری. که این دقت رو ما باید ببینیم که خب وقتی متخصص داره دقیق تر موضوع رو توضیح میده، عرف اینجا زیاد جایگاهی نداره. درسته تو شناخت مفاهیم جایگاه داره، ولی متخصص باید بیاد بگه این موضوع با این شرایط این ویژگی ها رو داره. مثلا مرحوم آیت الله تبریزی تو اون استفتایی که جلسه پیش عرض کردم فرمودن ماهی فلسدار، یعنی اونچه که مردم بگن فلسدار، نه متخصصی. در حالی که اگه واقعا حرمت اکل خلاصه سمک ماهی فلسدار بدون فلس واقعیه، خب پس متخصص میاد میگه آقا من تحقیق کردم این فلسش مثلا ریزه، کوچیکه، ولی بالاخره فلس داره. درست شد. این مورد قبول نیست که ما بگیم آقا عرف هرچی گفت گفت. یا اون استفتایی که از آیت الله مکارم شیرازی عرض کردم، سوال این بود که آیا تعیین ضرورت نه این سوال نه، سوال ما این است که فرق مفهوم رب رو عرض کردیم. ببینید اگر سرمایه کسی مخمس شود، این سوال رو از آیت الله مکارم پرسیدن علیکم السلام، کسی سرمایهش مخمس شد، با گذشت یک سال مالی در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یابد، یعنی ارزش اسمیش، ولی جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس است؟ مثلا یه پراید 20 میلیونی شده 150 میلیون، اینجا من سود کردم؟ این جواب آیت الله مکارم ما نمیپذیریم. دقت کنید، میفهمون که ربح در اینجا صدق میکند، زیرا نوسانات محدود و کوتاه مدت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته نشده است و تنها در محافل علمی مورد بحث است. اولا عرف بازار خوب میفهمه سود نکرده، حالا برفردم که نفهمه، فقیه نباید بیاد بگه آقا واقعا سود نکرده، در شرایط تورمی سودی وجود نداره. و ایشون ادامه جمله شونه و میدانیم مسائل فقهی بر محور موضوعات عرفی دور میزنند نه موضوعات خاص محافل علمی، بالاخره حکم شما بر اساس موضوعات واقعی هست یا نیست؟ اگر هست تو تورم کسی سود نمیکنه. من الان مثلا یه خونه دارم 2 میلیارد، میگفت ما میلیاردرهای فقیریم، مثلا خونمون 2-3 میلیارد میارزه، لوله خونه میتره که 2 میلیون پول نداریم که بیاریم اینو درست کنه. اینا این عددا الکیه. چرا الکیه؟ چون ارزش پول پایین اومده. حالا سوال اینه اگر دقیقه باید فقیه مردم رو آگاه کنه، تو موضوع شناسی دقیق کنه بحث رو، نسبت به ناآگاهی بازار یا عرف مردم رو هوشیار کنه. از کجا میگی؟ یه جمله ای رو آیا آقایی گفتن، استفاده من اسمتون هم بردم که این بد نبود، اینو فرستادن گفتن اینا میتونید بیان کنه، جلد 2 مکاسب صفحه 219. ببینید مرحوم شیخ بحث سر چیه اصلا، دقت کنید. و عدل علامه البتیخ والباونجان فی المعدودات، علامه خربوزه و بادمجون رو جز معدودات میدونست، یعنی این چیزی که با شمارش خرید و فروش میشه. قد صرح فی التذکره به عدم الربا فی البتیخ و رومان اذا کان رتبین لعدم الوزن و ثبوتهی مع الجفاف بل یظهر منه کون قصاء والخوخ والمشمش ایزن، زردالو و خیار و ارزم هلو. بحث ببینید سر چیه؟ میگه اینها هم به نظر ما باید وزن بشه با شمارش. مثلا میگه من 5 تا هلو خریدم، میگه اینها بیع و قراری میکنه، ولو اینکه عرف با شمارش داره میخره. خب آقای مرحوم آقای شیخ اگر مسئله موضوع شناسی به شما ربطی نداره یا مسائل عرفیه و عرف مسامحه، پس چرا شما توی این موضوعات می دقیق بحث میکنی؟ میگی توی زردالو و هلو و خیار و خربوزه و اینها شمارشی نفروشید. خب بذار مردم هر کار میخوان بکنن، عرفیه که. میگه نه خب بی قراری میشه. خب پس داره مردم آگاه میکنه، میگه این گونه خرید و فروش نکنید، این گونه خرید و فروش کنید. مجتهد باید عرف ناآگاه رو آگاه کنه. اگر پول تو بازار بی ارزش میشه، ما خودمون رو به ندونستن بزنیم، بگیم عرف که نمیدونه، ما هم خمسش میگیریم، یا نه بگیم آقا واقعا این سود نکرده و چون سود نکرده خمسی نداره. باید یه معیاری وسط باشه، ببینیم آقا واقعا ربح حاصل شده، یعنی ما بگیم مازاد بر معونه اصلا وجود دارد یا ندارد. اون مازاد ممکنه عدد پولیش زیاد شده ولی زندگیش کوچیک شده، سفرش کوچیک شده. این تو تورم ما میبینیم دیگه. حالا عرض میکنم این جلسه عرض میکنم که چه اتفاقی افتاده. بعد تازه مرحوم شیخ ادامه میگه مسئلتون فی تقدیر به غیر ما یتعارف و تقدیر به، اندازه‌گیری مسمن کالاها خدمات در این میخواد بحث کنه، به غیر ما یتعارف و تقدیر به، به غیر اون چیزی که متعارفه. بعد بعد بحث قرار شخصی رو مطرح میکنه یا قرار نوعی رو مطرح میکنه، وارد نمیشه. نکته دیگه ای هم که جلسه پیش گفتم، اینا رو میگم چون این جلسه نیاز داریم. نکته دیگه ای که جلسه پیش عرض کردم هم این بود که ما خیلی موقع ها میبینیم کارکرد یه چیزی عوض شده. مثلا مفخون به نام دم خون، دم خون موضوع حکم نجاسته، موضوع حکم حرمت اکله و موضوع بطلان بیع و شراء. خب عرف هم میگه این خون همون خونیه که تو رگای آدمای صدر اسلام واقعا بوده، چیزی خاصی که پیش نیامده که، این همون خون و این خون همونا داشتن، موضوع همونه. ولی میبینیم کارکرد این خون عوض شده. مرحوم شیخ هم میگه چی؟ میگه که بطلان خرید و فروش موضوعش خون نیست، آن چیزی که فایده ای نداره، سودی نداره. بله خب وقتی این کارکرد عوض شده، یعنی وقتی موضوع خرید و فروش خون عوض شده، اصلا حکم بطلان خرید و فروش خون صالب انتفاع موضوع شده، یعنی مالا نفع اون یعتد و به، یه موقع خرید و فروش خون میکردن یه چیز بی ارزشی، الان خون ارزش داره، اتفاقا لهو نفع اون یعتد و به. تو اینجا شما میگی آقا خونی که قبلا خرید و فروشش حرام بود حالا حلال شد، تازه خیلی موقع دادن خونم مستحبه. چرا؟ چون یکی از مثلا فرض کنید که مرگ نجات میده یا توی پیوند اعضا و این چیزای طب جدید. خب حالا پول که اصلا موضوعش هم عوض شده، نه کار کردش، موضوعش اصلا جا به جا شده، یعنی اون درهم و دینار با ارزش ثابت در سبد کالا بوده، اینجا شده موضوعی که یه پولی که اعتباریست و خارج از سبد کاراست و در دست بشر خلق شده. تو اینجا شما اصلا کلن موضوع اون احکام وجود نداره و تمام مالیات دچار چالش شده، که عرض خواهیم کرد که ادله‌ای که ما تو پول اعتباری مطرح میکنیم تمام مالیات مالیات اسلام به هم ریخته، احکام مالی اسلام به هم ریخته. چرا؟ چون موضوع رو برداشتید. تو زکات میبینی اصلا موضوعش وجود نداره، تو دیه میبینی موضوعش وجود نداره، توجه میفهمه. تو بحث قرض میبینی دوچار چالشی، پول بی ارزش میشه، زیاد بگیرم رباست، کم بگیرم ظلمه. تو خمس میخوای مازاد بر معونه حساب کنی، میبینی پول بی ارزش شده، نمیدونی مال مخمسش چقدر بود، قاطی شده دیگه. اینا رو تو بحث خمس عرض خواهیم کرد. تمام اینو به هم میریزه، بعد همش میفته چی؟ به مسامحه‌های عرفی. خب آقا حکم شما برای موضوعات واقعی بود، مسامحه عرفی اینجا وسط، یعنی دیگه عملا شما اجرا احکام از دقت میفته، یه چیزی تعیین میکنن به عنوان دیه مرد مسلمان، زکات هم که تعطیله، خمس هم که تخمینی حساب میکنم بر اساس تورم بانک مرکزی، بقیه احکام همینطوری، یا قرضم میگه مصالحه کنید کاهش ارزش پولو، خیلی علما اصلا احتیاط میکنن، یعنی بستر اون احکام دیگه نیست، وجود نداره. خب وقتی به این متفاهم مخاطبان مباشر توجه نکردیم، یعنی اون درکی که احکام مالی بر اون درک سوار شده اونو بی توجهی کردیم، فقه هم دچار یه سری یکسان انگاری ها و یه سری خلط ها شده. یعنی یه سری جاها رو اشتباهاً داریم تحلیل میکنیم. یکی از محورها مسئله مثلی و قیمی بودن پوله. مثلی و قیمی بودن چیه؟ خب اولین باری که مسئله مثلی و قیمی مثلا رو شیخ طوسی مطرح میکنه، صاحب ریاض میگه اولین بار شیخ طوسی اینو مطرح میکنه. اکثر فقها هم اینطوری تعریف میکنن که مثلی میگن اجزایش از حیث قیمت با هم مساویه. مثلا شما 10 کیلو گندم داری 1000 تومان، 1/5 باید یک قیمت 1/5 باید قیمت 1/5 مجموعش بشه، یعنی 1/5 بشه 200 تومان. به این میگن مثلی. مثلا یخچال مدل فلان مثلا امرسان، اینا همه با این مدل یک قیمتن، یعنی یکسانن. به این میگن مثلی. قیمی چیه؟ قیمی رو میگن کالایی که اجزایش لحاظ قیمتی با هم متفاوته. مثلا شما یه گله گوسفند رو نمیتونی بگی این گله گوسفند مثلا 10 میلیون تومان، خب پس 10 تاست هر کدوم 1 میلیون تومان. نه، خب این وزنش بیشتره، اون کمتره، اون بچه هست، اون بالغه. یعنی گوسفند با گوسفند به لحاظ قیمتی فرق میکنه. میگم مال قیمی. اصلا این بحث مال پول کالایی و پول طلاست و پول، یعنی بستر پول طلاست، بستر پول کالایی این حرف رو مطرح میکنه. و این که ما این بحث رو اووردیم توی پول اعتباری غلط و اتفاقا فقیهان رو دچار یک دوراهی کرده، دچار یک سردرگمی میکنه فقه رو. مشهور میگن فخر المحققین هم توی ایزاح الفوائدش میگه، میگه فقها ها پولای طلا و نقره رو مثلی میدونن، پول طلا و پول نقره رو مثلی میدونن. حالا فقها های متأخر اومدن گفتن همین اسکناسایی که تو جیب شماست اینا مثلیه، یعنی این 10,000 تومان مثل اون 10,000 تومانه. برخی گفتن نه این مثلی نیست که، قیمیه. دلیل ما چیه که میگیم اینا فقط مال پول طلا و نقره است؟ مثلی بودن، اصلا این اصطلاح مثلی و قیمی مال پول اعتباری نیست. دلیل ما چیه؟ علامه هلی خیلی فقها دیگه اینو مطرح میکنن، میگن آقا من از شما زمان شاه مثلا اومدم از شما یه پولی قرض گرفتم زمان شاه، بعد انقلاب شده، انقلاب شده شما میخوای پول رو به من برگردونی، پولای زمان شاه چی شده؟ بی اعتبار شده. فقها ها تو کتابای فقهشون نوشتن همون پولی که قرض گرفته رو باید بگیری. خب این معلومه مال پولیه که ارزش ذاتی داره، چون اگه اون پول پول اعتباری باشه که واقعا پول زمان شاه که ارزشی نداره، من کسی از من جنس هم میگم برو تو موزه. توجه میفرمایید؟ این روایت رو نگاه کنید. کتب تو الی ابوالحسن رضا علیه السلام انه کان لی علی رجل 10 دراهم، لی برای من بر عهده یه مردی 10 درهمه، 10 درهم ازش میخوام طلب کارم. و ان السلطان اسقط تلک الدراهم، سلطان حاکم اومده گفته اون درهم قبلی ها از اعتبار ساقطه، حالا من گفتم انقلاب حالا هرچی. و جاعت دراهمون اعلا من تلک دراهم الاولا، اون طرف یه درهمای خیلی با کیفیت تر از اون درهم قبلی آورده. ولی هل یه اون وضعیتون فعیو شیء لی علیه چی کار کنم؟ این درهما رو بگیرم یا اون درهما رو باید بیاره برام؟ الاولا التی اسقط از سلطان، اون اولیایی که سلطان از اعتبار انداخت. او دراهم التی اجاز از سلطان، یا پولایی که جدیدم تجویز شده امضا شده که این پولا رایجه. فکتب علیه السلام، امام رضا علیه السلام جواب دادن چی؟ لکت دراهم الاولا، همون پول قبلی ها. چرا؟ چون اینا ارزش ذاتی داشته، هرچند اسقاط کنه حاکم درهمه، درهم هم توش نقره است، ذوب میکنی استفاده میکنی، یا نمیدی ضرب جدید میزنه. ضرب جدید توی این عهد صفویه هست، این تاورنیه نقل میکنه که پولایی که از میگه که پول تومن معیار ارزش گذاری پولهای ایران بوده و پول معادل طلا بوده، پول عباسی و شاهی و محمدی بوده. خب این پولایی که تو ایران رواج داشته با فلوس که پول نقره بوده، مس بوده، عذرخواهی میکنم. میگه پولای اروپایی که وارد ایران میشد، ضربخونهای لب مرز اینا میگرفتن، ضرب جدید میزدن، ضرب عکس شاه عباس و اون لا اله الا الله، اون ویژگیایی که پول ایران صفویه داشته. امام رضا علیه السلام فرمود اون همون پول قبلی رو باید بدی. پس نشون میده مثلی بودن پول تو بحث زمان و اینها مسئله پول با ارزش ذاتیه. برای همین مرحوم امام توی تحریر میفهمون، تحریر الوسیله جلد 1 603 صفحه 603 میفهمون که مدیونی که پولو میخواد برگردونه و به پول جدید برگردونه تو این پولای جدید. چرا؟ چون پول اعتباریه دیگه. ببینید حالا تو فقه اومدن میگن شما مثلا فرض کن اینقدر پول صدقه میگذارید یا به کسی که همون پولو باید برگردونه، این پول اعتباره. اونی که تو روایت آورده میگه همون نفس پول باید برگشت بشه، اون پول پول ارزش ذاتی داشته، ویژگی خاصی داشته، اون پول از تو قرض گرفته، همون هم باید برگردونه. و همین خیلی آقایون محققین عرصه پول معتقدن مثلی و قیمی اصلا موضوعش تو بستر بحثش اصلا پول اعتباری نیست. دیگه علما اینجا سر دوراهی هم. میدونی چرا سر دوراهی هم؟ اگه بگن پول مثلیه، مثل شهید صدر رو و منطبهش، خب عدالت زیر سوال میره. الان 10,000 تومانی که اول انقلاب تقریبا معادل 1 کیلو طلای 24 عیار ارزش داشته، آیا مثل این 10,000 تومان امروزه که یه پفک نمکی هم بد نمیدن؟ ده هزار تومن اون روز من پدر بزرگم خونش رو 2500 خریده، 2500 تومن، 2800 خریده، از خواهی میکنم. توجه میفهمید؟ این که اصلا خلاف عدالت و انصافه. اگه بگیم قیمیه، این پولا قیمیه، دوچاره به یه قراری میشیم. من الان این موبایل به شما میفروشم 3 میلیون تومن، پیش فروش یا پیش خرید میکنید، کی؟ 6 ماه دیگه. ما 6 ماه دیگه نمیدونیم 3 میلیون تومان چقدر ارزش داره، ممکنه یه تورم سنگین بخوره، مثلا اصلا نمیدونم مذاکرات برجام درست بشه یا خراب شه، هرچی اثر سیاسی داره دیگه، اثرهای اقتصادی، اصلا دولت خلق پول کنه، هرچی. معامله قراریه، بی قراریه. فقه اینجا مونده اینه بگه مثلیه یا بگه قیمیه. میدونی چون بستر بحث اینجا نیست، بستر بحث مثلی و قیمی اینجا نیست. لذا هر کسی یه چیزی گفت، شهید صد میگه اینه مثلیه، ولی میخوای پولو برگردونی به ارزش طلا محاسبه کن پولو برگردون. شهید صد اینجوری میگه. و برخی آقایون میگن آقا ارزش پولو محاسبه کن، میگه من اصلا میگه اصلا نرخ تورم بانک مرکزی هرچی. اصلا موضوعش اینجا نیست. من دیگه بر اساس شاخص بهای کالای مصرفی و خدمات سی پی آی، من اینو توی سایت بانک مرکزی دیدم، طی دوره 40 ساله از 1351 تا 91 قدرت خرید ایرانیان 870 برابر کاهش ارزش داشته. نسبی قیمی پولی که اینجوری داره نوسان میکنه. خب محور دیگه ای که فقیهان بزرگوار تو بحثاشون تو بحثا خلط شده و خیلی قابل توجه، خواهش کنم دوستان با این بحث یه دقت بیشتری داشته باشن، دنبال کنن این بحثو، خلط بین گرانی و تورمه. گرانی یعنی چی؟ یعنی یه کالایی ارزشمند بشه. خونه من میفته سر چهار راه، خب مثلا جای خوب، یه خونه ای هست دسترسی ماشینیش ضعیفه، خب اونو کمتر مردم رغبت دارن بخرن، این بهتره، یا دید خوبی داره، آب و هوای خوبی داره، هرچی ارزش خونه رشد کرده، به این میگیم ما گرانی. تو فقه ما با عنوان غلا و گرانی مطرح. اینجا چرا سود کردی؟ دقت کنیم، ما اینجا اسمش سود میذاریم. چرا سود کردی؟ چون فقط این گرون شده، چون ارزشمند شده. اما تو تورم سطح قیمت کالا و خدمات، سطح عمومیه قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کرده. اول طلا گرون میشه، بعد مسکن گرون میشه، بعد خودرو گرون میشه، بعد کم کم همه چی گرون میشه، غذاها، لوازم خانگی، فلان فلان. این اون گرونی نیست، این ناشی از بی‌ارزش شدن پوله، ناشی از خلق پول بی‌رویه و خلق پول بانکیه. از کجا میگی؟ این روایت دقت کن، توحید صدوق صفحه 389، الحسن صفار عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمیر عن ابی حمزه سومالی عن علی ابن الحسین علیه السلام قال، دقت کنید، ان الله تبارک و تعالی وکل بالسعر ملکاً یدبره به امره، خداوند یه ملکی رو قرار داده که تدبیر قیمت گذاری میکنه. این تو بحث روایات سعر و قیمت گذاری بحث میکنیم و تسعیر بحث میکنیم. خداوند یه ملکی رو قرار داده که تدبیر قیمت بازار کالا و خدمات انجام میده. و قال ابو حمزه سومالی ذکر عند علی ابن الحسین علیه السلام، ابو حمزه سومالی میگه خدمت امام سجاد یه نفر درباره چی بحث کرد؟ قلاء و سر گرانی. حضرت فرمودن فقال و ما علی من قلائهی ان غلا فهو علی و ان رخص فهو علی، و من کاری نداره. مسئله یه ملکی وجود داره که اون تدبیر قیمت میکنه. یعنی چی؟ اینا رو بحث میکنم تو روایت تسعیر، انشالله یه جلسه بحث میکنه که قیمت گذاری این طوری نیست که کار حاکم باشه و دولت باشه. شیخ صدوق زیلش بحثی توضیحی درباره غلا و ارزانی میده. میگه الغلا هو زیادت فی اسعار الاشیا حتی یباع شیء اکثر مما یباع فی ذلک الموضع. گرانی یعنی این که قیمتش بالا بره نسبت به وضعیت‌های دیگه. و رخص هو نقصان فی ذالک فما کان من الرخص و الغلا عن سعت الاشیا و قلتها. فان ذلك من الله عز وجل. میگه گرانی و ارزانی بستگی به چی داره؟ زیادی و کمی اشیا داره. دقت کنید، عرضه و تقاضا. مسئله تورم اینجا نیست. اینه که آقایون بعضی میگن آقا صدر اسلام نوسان قیمت بوده، گرانی و ارزانی بوده. شیخ صدوق داره توضیح میده، میگه اینجا بحث کمی کالاست. الان پراید تو بازار، تو انبارای ایران خودرو مونده تو این چیزا، ولی گرون شده. این تورمه، پراید کم نشده. اتفاقی هم تو پراید نیفتاده، مثلا آپشنی اضافه بشه، چیزی زیاد بشه. پراید همون پرایده، اتفاقا بی‌کیفیت تر هم داره تولید میشه، چون میگه ارزون بفروش، مجبور کال هی کم بذاره دیگه. توجه میفهمن؟ و یجب الرضا بذلک و تسلیم له. تو این گرانی انسان باید راضی باشه به رضای خدا و تسلیم باشه. ما اینو آوردیم تو تورم، دولت بانک ها خلق پول میکنن، همینطور دارن پول چاپ میکنن، هی تورم میزنن. من به مردم میگیم آقا راضی باشید به رضای خدا، قیمت ها دست خداست. بابا این اون نیست. مثلا این مسئلهش با اون فرق میکنه. روایت دیگری، حدثنا بذلک ابی رحمه الله قال حدثنا، درباره تسعیر، سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن صفوان بن یحیی عن سلمت حنات عن ابی عبدالله علیه السلام متى کان فی المصر طعام غیر ما یشتریه الواحد من الناس فجائز له ان یلتمس بسلعته الفضل. وقتی طعام تو بازار هست، مثلا پرتقال هست، نمیدونم سیب هست، تو میتونی دنبال سود خودت باشی. امام بحث احتکاره، میگه یه بار از شما میگه آقا من میخوام این جنسو به این قیمت بفروشم یا اینقدر نگه دارم این جنسو، میگه اگر احتکار نشه، جنس تو بازار باشه، کالاها کمبودی نشه، اشکال نداره تو اجناسو بخوای نگه داری بعد بفروشی، برو یه دیگه بفروشی. لانه اذا کان فی المصر طعام غیره یسع الناس لم یغلو الطعام لعجله. اگر کالا تو بازار باشه گرون نمیشه. از این روایت میفهمیم که منظور از گرانی تو روایات عرضه و تقاضاست. و انما یغلو اذا اشترى الواحد من الناس جمیع ما یدخل المدینه. وقتی همه چی تو بازار جمع کنه، همه هر چی وارد شد بخره یا هر چی تولید شد بخره، جنس کم میشه، گرون میشه. این معنای از گرانی امروز قاطی شده با مسئله تورم. تو این معنا مثلا پرتقال گرون میشه، سیب گرون میشه، سایر کالا و خدمات سر جاشونن. این به دلیل کمبود یا ارزشمند شدن یا هر چی، خوشسالی، به این دلیل گرون شده. اینو ما خلط کردیم با مسئله گرانی امروز. میگه آقا راضی باشید به رضای خدا. اونم بعضی هم که میان روایتش هم میخونن که یه ملکی یه قیمت گذار با بانک داره خلق پول میکنه. به همین دلیل آقایونی که میگن در صدر اسلام نوسان قیمت بوده، اولا نوسان قیمت بله تغییر قیمت بوده، اما بر اساس ارزش گذاری واقعی بوده. گرانی و ارزانی بر اساس عرضه و تقاضا رخ میداده. خوشسالی شده، گوسفند کمه، مردم میخوان گوشت بخورن، خب گرون میشه. شب عید نوروزه مثلا، شب سال تحویله، همه میخوان مشهد، بلیت مشهد نیست، بلیت گرون میشه. عرضه و تقاضا. نمیدونم شب عید قربانه، میخوان گوسفند ذبح کنن، گوسفند تو بازار مثلا کم میشه، تقاضا زیاد میشه، بله اینجا میگیم آقا گرانی واقعی رخ داده، این در صدر اسلام بوده، مشروعه. خیلی هم بر اساس این خود پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشون هم چیکار میکرد؟ با همین مبنا تجارت میکرد، یه جا ارزون میخرید کالج گرون میفروخت، نه گرون خارج از تعادل دیگه، از این شهر یه جنسی رو میخریده اون شهر کم بوده میرفته اونجا میفروخت، تجارت اینه همین دیگه، اصلا سود حلال همینه. همین نکته دیگه اینکه پول کالا بوده صدر اسلام، جزء سبد کالا بوده، سبد کالا در سبد کالا تورم صفره، یعنی اگر سیب گرون میشه معنیش اینه که پرتقال ارزون شده. اینا حالت چی هن؟ تعادلی عمل میکنن، اینجوری نیست که سطح عمومی کالا و خدمات همه گرون شه. در شرایط گرونی مثلا خونه فلان منطقه گران میشه، در قبالش سایر خونه ها ارزون میشه سر جاش. در شرایط تورمی همه کالا و خدمات دچار تورم شد، در حالی که اونا گرون نشده، پوله بی ارزش شده. فقه نباید این خطای دیده داشته باشه، این خطای دیده که ما فکر کنیم کالا و خدمات گران شده و بعد از این نتیجه های دیگه بگیریم. نکته دینی که صدر اسلام نوسانات که میبینیم خیلی آرام و اندکه، نوسانات شدید نداریم، بعد یه مدت هم به حالت طبیعیش بر میگرده. مثلا شب عید قربان گوسفند همه تقاضا میکنن گرون میشه، دوباره بعدش چی میشه؟ این تقاضا افت کرده دیگه، ارزان میشه. نوسانات شرایط پول کالایی نوسانات شدید نیست، اولا واقعیه، دو شدید نیست، خیلی آرام. ببینید من تو آره، یعنی شرایط چی هست؟ شرایط خیلی طبیعی بازاره. منذر قحف میگه که در زمان ابو یوسف که از آلمان قرن دوه اهل سنت، میگه ارزش پول، میگه در زمان ابو یوسف ارزش پول در مقایسه با زمان خلفای راشدین فقط 15% کاهش داشته، یعنی حدود در طی دو قرن 200 سال ما 15% ارزش پول کاسته شده، 200 سال 15% کاسته شده. یعنی نوسانات اونقدر نیست که زندگی مردم تحت تاثیر قرار بگیره، و واقعی اینها هم. اما تو ایران تو 50 سال اخیر نقدینگی ما 80,000 برابر شده، یعنی 80,000 برابر ریال بیارزشه تو سرش خورده. این کجا اون کجا؟ این اسمش تورمه، اون اسمش گرانیه. بنابراین باید اگه در صدر اسلام نوسان داشتیم، یه ناشی از احتکار بوده، یا ناشی از خوشسالی بوده، یا ناشی از ارزشمند شدن کالاها بوده، و اون واقعی مشروعه. آن چیزی که غیر مشروعه تورمه و باید تو فقه این دیده بشه، نباید یکسان انگاری صورت بگیره. نکته دیگه این که در صدر اسلام ما افزایش نقدینگی نداشتیم. میگن آقا خب طلا مثلا تو فتوحاتی که عمر انجام داد، خلیفه دوم انجام داد، خب طلاهای زیادی وارد جهان اسلام شد، میخوان اینو شبیه سازی کنن با خلق پول. میگن روز مثلا یا تو زمانی که قاره امریکا کشف شد، طلاهایی که از امریکا وارد اروپا شد، یعنی این خیلی کم اتفاق میفته دیگه. اولا اینکه تو این زمانه، تو زمانه ما قیمت گذاری طلا جهانیه، یعنی اگه طلا از یک جایی به جایی دیگه منتقل بشه اینجوری نیست که مثلا طلا اینجا گرون شه اونجا ارزون شه، طلا یک تعادل قیمت جهانی داره، تو این زمان. نکته دیگه و خیلی مهمی که اینجا قابل اشاره است و دوستانی که تو عرصه فقه پول دارن زحمت میکشن به این نکته توجه نمی کنن، این است که طلا منضبط ترین پوله در تاریخ پول. در تمام طول تاریخ طلا لنگر پول ها بوده به تعبیر هایک. در تمام طول تاریخ طلا یکی از پایه های پولی بوده، حالا تو برخی مناطق ممکنه، ولی تاریخ بشریت تاریخی است که با طلا به عنوان پول اونس داره. تو روایت امام صادق علیه السلام فرمود خداوند طلا و نقره را برای مبادله و ذخیره ارزش قرار داد، و از این بابت که چون یه ویژگی خلقتی خاصی داره همیشه به عنوان پول بشر پذیرفته. همین الان تو قانون‌های پولی و بانکی کشورها طلای معیار بسیار مهمه. تو قانون کشور ما هم هست دیگه، هر یک ریال معادل یک صدام گرم طلای 24 ایار. پس طلا یک معیار بوده. چرا؟ چون خیلی منضبطه و اتفاقاتی که ناشی از خلق پول در شرایط امروز میفته، در شرایطی که فرض کنید یه حجم زیادی از پول وارد ایران بشه این اتفاق نمیفته. مثلا یه عده‌ای به ما میگفتن، رفته بودیم یک نهادهای حاکمیتی هم بوده، گفتن اگه مثلا فرض کنید طلا از یه جا زیاد وارد ایران بشه میشه مثل خلق پول، یا مثلا فرض کنید که یه جا کشف شه طلا زیاد کشف شه، یا نه مثلا علم کیمیا یه عده پیدا کنن طلا. گفتن مثلا طلا اینگونه نیست. ببینید دوستان، طلا منضبط ترین پوله در خلقته، چون خلقتش پوله. الان می‌دونیم ما داریم تو چه شرایطی این حرفا رو می‌زنیم. تو شرایطی داریم این حرفا رو می‌زنیم که دولت‌های مختلف، کارگزاران و اصولگرا و اصلاح طلب و بهار و غیر بهار و امید و نمی‌دونم اصول، همه اومدن سر کار و با یک رویکردهای متنوعی در پول اعتباری سعی کردن انضباط پولی به تعبیر خودشون ایجاد کنن. امروزه دیگه دولت انقلابی هنوز اینا دنبال انضباط پولی هن. این خلق پول بانکی هم ادامه داره. از قبل انقلاب این خلق پول شروع شده تو ایران تا الان. کاری هم نداره که شاه سر کاره یا ولی فقیه سر کاره، دولت اصولگرا سر کاره، یا انقلابی یا اصلاح طلب یا اصولگرا یا کارگزاران فلان. چرا طلا منضبط ترین پوله؟ این تو میخوام بگم گرانی صدر اسلام رو با خلق پول امروز یکسان انگاری نکنیم. ببینید طلا یک خود کنترلی طبیعی و خلقتی داره و همین باعث میشه که این دم و دستگاه‌های عظیمی که تو بانک مرکزی و اینها ایجاد شده، تو بانک‌ها ایجاد شده برای انضباط پولی به تعبیر خودشون، که همیشه بی انضباط تر از گذشته دارن عمل میکنن و روز به روز دارن اموال مردم رو چپاول میکنن در شرایط ولایت فقیه، در شرایطی که امروز ما شعار عدالت میدیم، شعار گام دوم انقلاب اسلامی میدیم، چون با این پولا نمیشه، با این پولا نمیشه. طلا چه خود کنترلی داره؟ دقت کنید دوستان، طلا وقتی تبدیل به ضرب سکه میشه و تبدیل به سکه میشه، یک مبلغی بابت ضرب سکه اضافه میشه بر قیمت سکه، یه عدد دیگه قیمتی روی سکه هست به عنوان حباب سکه، که حباب سکه تقاضای سکه تو جامعه رو نشون میده. ببینید الان بانک ها دارن تلاش میکنن، البته بانک‌ها که هیچ تلاشی نمی‌کنن، اون سیاست‌گذاران پولی دارن تلاش می‌کنن، داد می‌زنن که آقا بانک‌ها بر اساس واقعیت رشد کیک اقتصاد خلق پول کنن، که هیچ وقت هم اینجوری نشده. تو سکه طلا الان شما نگاه کنید، سکه‌های طلا رو بیرون نگاه کنید، یک گرمی داره 8.8 خورده گرم طلای واقعیشه، ارزش واقعیش. یه مبلغ ضرب سکه داری خیلی اندکه، چون توی تعداد زیاد ضرب سکه عدد خیلی نهایتا مثلا فرض کنید که 20,000 تومان، مابقیش میشه حباب سکه که زرابخانه سکه یا بیت المال مسلمین یا بانک مرکزی هر چی بخواید اسمش بذارید، که ما معتقدیم به بیت المال یا نهاد مدیریت پول یا چی بگیم، ضرب پول، زرابخانه، اونجا بر اساس حباب سکه میفهمه که الان تقاضای جامعه برای سکه زیاد شده، ضرب سکه میکنه. انقدر این ضرب سکه رو ادامه میده تا این حباب سکه پایین بیاد، کاسته بشه، دیگه قیمت سکه، قیمت سکه با طلا برابر شه. توجه میفهمید؟ کدوم پول این خود کنترلی داشته باشه؟ شما به میزان نیاز جامعه ضرب طلا، ضرب سکه میکنید، طلا وارد جامعه میشه، طلای مسکوک وارد جامعه میشه، انقدر این ضرب سکه ادامه پیدا میکنه که دیگه طلا فروشه حاضر نیست که طلا به شما بده، طلا از شما بگیره یا طلا به شما بده سکه جابجا بشه. میگه این سکه که همون طلا، یعنی قیمت سکه و طلا یکسان. میگه آقا جامعه دیگه نیاز به ضرب سکه نداره، متوقف میکنه. برای همینه که میگیم پول طلا یک اقتصاد بسیار میخکوب، نه رکودا، رکودی نیست، میخکوبه، یعنی ثبات قیمت هاست. این پول طلا این شرایط رو ایجاد میکنه. چرا؟ یک خود کنترلی خلقتی داره. پول طلا منضبط ترین پوله، چون خلقتش پوله، چون خلقتش پوله. و این انضباط رو شما در هیچ یک از نظامات پولی جهان نمیبینید. بنابراین نهاد، حالا میتونه زرابخانه محلی باشه یا زرابخانه اصلی مثلا دولت جمهوری اسلامی، وقتی 10% اقتصاد رشد میکنه یا نیاز جامعه به سکه طلا زیاد میشه، 10% حباب سکه افزایش پیدا میکنه، ضرب سکه انجام میشه. بنابراین ما پول طلایی رو که کاغذ باشه، کاغذ ریال و تومن و لیر و اینها، با پشوانه طلا رو قبول نداریم، چون اونم خود کنترل نیست، چون اون دوباره ممکنه منجر بشه به چی؟ خلق پول از نو دوره خلق پول کنن. این خود کنترلی باید فیزیک طلا وسط باشه، تو اون حباب سکه و ارزشش در قبال سایر کالاها و طلای خام خودشو نشون بده. پول طلا به این معناست که میتونه یک سیاست پولی منضبط، عادلانه و هماهنگ با ولایت فقیه و بستر اجرای احکام ایجاد کنه. این تو صدر اسلام. لذا اصلا اون نگاهی که ما بگیم در صدر اسلام پول نوسان داشته، کلن اون نگاه از عینک امروزه، اون غلطه، غلطه. اصلا مسئله همچین موضوعی تو صدر اسلام مطرح نبوده. نوسان کالاها با این شکل و شمایلی بود که عرض کردم. بنابراین در شرایط پول کالایی، اولا تولید طلا به این راحتی نیست، هزینه استخراج داره، ورودش هم به جامعه در قالب پول اقتصادی نیست، یعنی بیش از اندازه. چرا؟ چون عملا ارزش سکه طلا به اندازه طلای خام میشه، یا ارزش اینا رو آب میکنن یه موارد مصرفی دیگه طلا استفاده میکنه، زیورالات و ظروف زرین، ظروف طلا و این چیزا که حالا زینتی باشه دیگه، ظرف طلا رو توش نمیشه غذا خورد، حرام. خب پس ما تا اینجا تفاوت پول کالایی و پول اعتباری رو و نوساناتش رو عرض کردیم و عرض کردیم که در فقه ما این دو با هم خلط شده و این تفکیک باید صورت بگیره، تفکیک بین گرانی و تورم، تفکیک بین مثلی بودن و قیمی بودن، که این دوتا اگه تفکیک بشه فقه تازه خودشو پیدا میکنه، یک سردرگمی توی، مثل اینکه شما بخوای بری تو تقویم میلادی دنبال مثلا روز اول ماه رمضان بگردی، بستر تقویم میلادی بستر مناسبات اسلامی نیست، مثلا عید فطر رو پیدا کنی تو تقویم میلادی ببینی چندم ژوئنه یا چندم ژانویه است، شد چندم آوریل، خب نمیتونی بفهمی. برای اینکه تو بفهمی که ماه رمضان کیه، شوال کی شروع میشه، نمیدونم محرم کیه، تقویم قمری میخوای. برای اینکه بخوای عدالت اسلامی، مالیات اسلام و احکام مالی اسلام رو دقیق و درست اجرا کنی، بستر پول طلایی میخوای. با این پولای اعتباری نمیتونی، فقه سردرگم میشه. لذا روز به روز رضایت میده به چی؟ به مسامحه های عرفی و مسامحه هایی که برخی از عقلا و متخصصین تحمیل میکنن به فقه. پاسخات جالبه دیگه، مثلا از آیت الله مکارم پرسن آقا مالیات از درآمد میتونیم بگیریم؟ ایشون میگه خب مالیات شرعی باید باشه، چون بستر مالیات تغییر کرده، مالیات های مدرن اومده. میگه ایشون میگه خب در حد ضرورت اونم عدالت رعایت بشه، نمیدونم انسانیت رعایت بشه، همه چی با ضرورت و ضرورت و ضرورت داره فتح میشه. چرا؟ چون اون بستره وجود نداره، اون ریل اجرای احکام و حرکت احکام مالی اسلام وجود نداره. و این موضوع بسیار بسیار مهمی است دوستان تو پژوهش‌های فقهی. به نظر من فقه احکام مالی اسلام و مالیات و احکام فقه پول ما داره به بیراهه میره، راه درست رو پیدا نمی کنه. خب ادامه بحث ما این چند دقیقه‌ای که باقی مونده، من محور بعدی بحثی که باید مطرح کنم این استش که چرا اساساً پول کالایی تبدیل شد به پول اعتباری. ببینید یه بار میگیم که این یه دلیل علمی داشته پول کالایی تبدیل پول اعتباری شده. اگر دلیل علمی داشته فقه به عنوان یک در واقع نظام کارشناسی و تخصصی باید از متخصصین استفاده کنه، پول اعتباری رو بیاره به عنوان نظام کارشناسی، کارشناسای پول اعتباری رو جدی بگیره. اما اگه بگیم نه آقا این دلیل علمی نداشته، ناشی از رشد علم نیست، ناشی از پیشرفت بشر نیست لزومن، بس هم مسئله فرق میکنه. چون برخی از آقایون بزرگوار مثل مرحوم آقای موسویان، ایشون عضو شورای فقهی بانک مرکزی بود. این که میگم فقه داره مسیر رو گم میکنه، ایشون تو جلسه گفتگویی که سال 97 با ایشون داشتیم، ایشون رسما گفت صاحب پراید خیلی هم خوشحاله که پراید شده 120 میلیون. اتفاقا خیلی هم همه خوشحالن که خونه هاشون مثلا شده 2 میلیارد، پرایدشون 120 میلیون. کجا خوشحالن؟ خب به همون میزانی که پراید این آدم گرون شده، گوشت گرون شده، یعنی قدرت خرید نابود شده. نه اینکه اون پرایدش فقط رشد کنه که بیرام بشه سود کنه، که خونه هم گرون شده، کالاهای خدمات دیگه هم گرون شده. چی؟
خرده خوبه، مالیات عادلانه‌ایه که
خب دیگه همینه میگم. بعد این شورای فقهی بانک مرکزیه، یعنی یه بار شما زمان شاهی میشینی به عنوان اپوزیسیون میگی آقا این حرام است، این رفتارتو درست کن، این یه بار از شما میشه شورای فقهی بانک، یعنی فقه داره امضا میکنه، تجویز میکنه این رفتارهای بانکی رو. این فاجعه است، این بدبختی ماست تو جمهوری اسلامی که بی‌عدالتی داره توسط مؤممین امضا میشه. این بدبختی ماست. و بعد چون خطای دید داریم، خیلی از فقهای بزرگوارم این تفاوت تورم و گرانی رو گم میکنن تو فقهشون. این خطای دید باید واضح بشه. بعد میگفتن چی ایشون؟ ایشون میگفتن که پول طلا شبیه بازگشتن به شتر سواری و اسب سواریه. ترجمه فهم. اینا یه مبانی بحث، حالا جاش اینجا نیست که آیا اساسا تاریخ به صورت خطی روش کرده، یعنی ما ابتداعا میمون بودیم یا مثلا ماهی بودیم، آمیبها تکسلولی ها جهش کردن و ما یه حیواناتی بودیم، بعد کم کم این میمون ها شدن انسان های نئاندرتال، پشماشون ریخته دومش افتاده، کم کم این قد خمیدش صاف شده، کم کم گنبا گنبا کرده دور آتیشا، بعد کم کم سر صدا کرده، حروف رو اختراع کرده، بعد خط رو اختراع کرده، کم کم شکار کرده، مثلا اول غذا رو خام میخورد، بعد کم کم آتیش رو کشف کرد، حیوانات شکار کرد، غذا رو پخت. همین داستانی که برای ما تو فلسفه تاریخ مدرن مطرح میکنه. کم کم فهمید که میتونه حیوانات رو رام کنه، اهلی کنه، دامداری یاد گرفت. بعد دید خب این داما غذا میخوان، کوچ کرد از این شهر به اون شهر، کوچ و زندگی کوچ نشینی و اینها رو در واقع تجربه کرد و کم کم فهمید میتونه کشاورزی کنه، اگریکالچر، پرورش خاک، خاک رو به عنوان کشاورزی یاد گرفت، یک جا نشین شد اگریکالچر و فرهنگ از اینجا شکل گرفت، اگریکالچر یعنی پرورش خاک. کم کم این ابزارهای تولید کرد، توسعه پیدا کرد، شهرها پدید اومد، سیویلایزیشن، تمدن ایجاد شد. این نگاه ما به تاریخه. این اگر نگاه ما به تاریخ یک حرکت خطیه، همیشه گذشتگان نسبت به آیندگان عقب ترن. اما هیچ وقت قرآن اینجوری تاریخ رو معرفی نکرده. و الفجر و لیال نعش و شفع و الوت و لبی ازاد هل فی ذالک قسم لذی هج الم تر کیف فعل ربک به عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد. ببینید سه تا تمدن رو داره نام میبره که میگه اصلا بعضیش تو خلقت وجود نداشته. تو کوه ها خونه درست کرده بودن، صخره‌های محکم، خونه های محکم، شهرهای بزرگ. و فرعون ذو الاوتاد که یه جا که فرعون مثلا فرعون با اون سلطنتش یه جوای فرمیسه چقدر چادر خلاصه اقامت میکرد و این میخایی که به زمین کوبیده میشد که این چادرها نصب بشه. قرآن میگه فرعون از الاوتاد. قرآن میگه اتفاقا اینا تو ان ربک لبل مرصاد، خدا پدر اینا رو در آورد، نابودشون کرد این اقوام رو. پس معیار قرآنی تو ترسیم تاریخ اینجوری نبوده که هرچی تاریخ اومده جلو به پیامبر داره میگه در گذشته یه تمدنایی بودن که اصلا بزرگتر از این تمدنی که به ذهنت برسه و اونا رو خدا نابود کرد. تاریخ تو نگاه قرآنی خطی رشد نکرده. حالا باید ببینیم آقای پول تو تاریخ از بدویت شروع کرده رسیده به تکامل یا نه. اولا بله، حالا این حرف ما همینه، بله میگیم اتفاقا سقوط کرده. اولا اینکه جواب اون نگاه هایی که مطرح شد از جمله مرحوم آقای موسویان این استش که در احکام دینی و روایاتی که در باب مثلا حمل و نقل و نمیدونم اینا مطرح شده، اسب و شتر و اینها موضوعیت نداشته. درسته که خداوند اینها رو خلق کرد و انسان با اینها از این شهر به اون شهر جابجا میشد، اما تو احکام مالی اسلام مسئله اسب یا شتر به عنوان وسیله حمل و نقل موضوعیت نداره، اما تو روایات زکات و دیه طلا و نقره خصوصیت دارن، موضوعیت دارن و انشالله بحث میکنیم تو بحث زکات. برفرض که بگیم بشر پیشرفت کرده و تکنولوژی ایجاد کرده و ماشین و اتومبیل ایجاد کرده، قطار و هواپیما، برفرض که اینو پیشرفت بدونیم، این قابل قیاس با مسئله طلا نیست، پول طلا نیست. چرا؟ چون پول طلا موضوعیت داره در احکام اسلامی، حداقل تو روایات زکات و دیه مستقیما خصوصیت داره طلا. این اصلا قیاس درستی نیست. نکته دیگه نستش که رشد طلا و اصخایی میکنم انتقال کارکردهای پولی از پول کالایی به پول اعتباری مبنای علمی نداره، کاملا بر اساس زیاده خواهی و ربا بوده که تاریخ پولی نمیگه. تاریخ پول ما نشون میده که ابتداعا افراد میرفتن طلاها رو میذاشتن پیش دولت، خزانه دولت. اوائل قرن 18 در انگلستان جنگی صورت میگیره، پادشاه انگلستان طلاها رو، طلاهای مردم رو مصادره میکنه، پول میخواسته دیگه. مردم به خزانه دولت بیعتماد میشن، بالاخره حالا به هر شکلی شده پولاشون رو میگیرن از دولت یا بخشم نمیتونن بگیرن. از اون به بعد مردم پولا رو، طلاها رو پیش کی امانت میذاشتن؟ صرافی و زرگرها. زرگرها این طلاها رو نگه میداشتن، مردم هم به اینا اعتماد داشتن، گفتن این دولت یه جنگی چیزی میشه پولامون رو میخوره. زرگرها نگاه میکنن رسید طلا میدادن، رسید میدادن دیگه، گفتن با این رسید برو کار کن. این با این رسید حواله، مثلا گفته آقا من این خونه رو خریدم اینقدر رسید طلاش میشه، رسید پولش میشه. چون میدونی که مارک و دلار و فرانک و اینا ابتدا پول طلا و معیارای طلایی بوده، مثل تومان ما تو صفویه. یعنی عدد طلاییش و معیار طلاییش به عنوان مارک و فرانک و دلار مشخص بوده، بعد اینا شده پول اعتباری. کم کم صرافا میبینن که افراد دارن با همین حواله ها کار میکنن، برای اینکه نرخ بهره بیشتر بگیرند بانکداری ذخیره جزئی آغاز شد. یعنی چی؟ یعنی حواله هایی خلق میکردن که طلایی توی خزانه نبود. بانک ها چند مرحله ورشکست شدن، دقت کنید، بانک ورشکست شد، خب نداره حواله زیاد چاپ کرده، طلاشو نداره بده، رفتن دادگاه. دادگاه گفتش که اگر پولا رو شما به عنوان قرض داده باشید به بانک، حالا اون موقعی که اسمش بانک نبوده، همین صرافا، خب این قرض داده، اینم خرج کرده، حالا نداره، اعصار براش صادر میکنه، مؤثره، ورشکسته است بیچاره. اما اگر ودیعه گذاشته باشی، این امانت داده باشی، اون خیانت کرده در پول شما. بعد دیدن اگه بخوان بگن، مردم گفتن چی؟ ما واقعا نمیخواستیم قرض بدیم، خواستیم چیکار کنیم؟ پولامون امانت، واقعا درک عرفیشون هم این بوده، پولا رو امانت گذاشتیم پیش زرگر رو. دادگاه گفت اگه من بخوام اینجوری حکم بدم که اصلا امنیت کشور به هم میریزه، مشکلاتی، چون گفت بانک ها قرض گرفتن پولا رو. ما همون درک قرض رو الان آوردیم تو فقهمون، یعنی میگیم مردم پولاشونو میذارن تو بانک قرض میدن به ما. یا آقا من اصلا نیت قرض نمیکنم، من نمیخوام قرض، میخوام پولامو بذارم اونجا ودیعه گذاری کنم، امانته. اصل رو میگیریم قرض، بعد شروع میکنیم بحث فقهی میکنیم. اون موقع دادگاه اومد این رو به عنوان قرض مطرح کرد و زرگرها خلاص شدن، به عنوان مؤثر شناخته شدن و شکسته. توجه میفهمید؟ بنابراین انتقال پول کالایی به پول اعتباری مبنای علمی نداره که بیاین باش مواجهه علمی بکنیم، بگیم آقا اینا رویکردهای مثلا تخصصی داره به بحث پول، کاملا زیاده خواهیه. و خواهش ما از دولت انقلابی اصولگرایی که دیگه فرصت خطا نداره، دوباره همون مشاوران اقتصادی قبلی رو آوردن سر کار، همون بچهای شیکاگو و تیم آین دکتر نیلی و اینا رو آوردن، دوباره همون مسیر اقتصاد غربی داره طی میشه. توجه کنیم به تاریخ پول اعتباری، برگردیم به پول خلقت تا بتونیم امکانهای ولایت فقیه، امکانهای عدالت تو ایران رو ایجاد کنیم، وگرنه این روز به روز به بی‌عدالتی تو جامعه دامن میزنه. دولت ضرر میبینه، مردم دارن ضرر میبینن، نظام ولایت فقیه انقلاب اسلامی داره ضعیف میشه، بهش توهین میشه. این وسط چی سود میبره؟ بانکدارها و صاحبان منافع از خلق پول. این چه سیستم علمیه؟ علم کجا بود؟ این کاملا بر اساس نرخ بهره و بر اساس افزایش نرخ بهره و منفعت طلبی و سود طلبی این سیستم ایجاد شده. هولسانی کتابی داره به عنوان اخلاق تولید پول، یک سوالی مطرح میکنه: چرا قوانین پول رایج با توجه به پیامدهای خسارتبارشان به مراتب در تاریخ نهادهای پولی تکرار شدند؟ دو پاسخ در این مورد متصور است: یک، رهبری سیاسی نامناسب; دو، سوء استفاده بیشرمانه از جایگاه حکومت. یعنی اصلا مبنای علمی نداره. پیامدهای ناگوار پول اعتباری در جهان امروز مشهوده، بزرگترین شکاف طبقاتی رو در تاریخ رقم زده. نیکولاس اورسپ که جلسه اولم من اسمشو بردم، یک کشیش مسیحیه، خیلی تو حوزه پول کار کرده، بحثای خوبی هم داره تو حوزه پول کالایی و در مقابل خلق پول، میگه نرخ مبادله طلا و نقره باید همواره برابر با نرخ بازاری باشد. در غیر این صورت دولت میتواند از تفاوت نرخ بازاری و دستوری کسب سود کند. کسب چنین سودی ناجوان مردانه و حتی ظالمانه است. بله؟ پول اعتباری ایجاد شد. این تعبیر نیکولاس اورسپه. پول اعتباری ایجاد شد تا چنین فاصله ای ایجاد شود و از این وسط سود کنه دولت، کسی بودجهشو جبران کنه، هر کار دلش خواست بکنه، دستش تو جیب اینا اون باشه. هولسمن میگه اگر تاریخ را ورق بزنیم با این حقیقت مواجه میشویم که در هیچ دوره ای پول کاغذی، دقت کنن دوستان، در هیچ دوره ای پول کاغذی به صورت خود به خودی در بازار آزاد ظاهر نشده است. هیچ نویسنده غربی قبل از قرن 18 حتی در مورد احتمال ایجاد پول کاغذی هم سخن به میان نیاورده است. در قرن 18 و 19 و 20 تجربه های متفاوتی از پول کاغذی در غرب رقم خورد که دولت ها با انتشار پول کاغذی آنها را اجبار به پذیرش آن کردند و قراردادهایی که با پولهای دیگر باشد رو باطل اعلام کردن. طلبکاران رو مجبور کردن که وجوه خود رو به جای طلا و نقره به شکل پول کاغذی بپذیرن. پول کاغذی و اعتباری با زور تو جامعه و جوامع انسانی منتشر شده، نه با یک رویکرد علمی تخصصی فلان. ببینید مثلا فرض کنید که کشورهای مثل فرانسه و آمریکا قانون منع نگهداری طلا ایجاد کردن، به زور طلای مردم رو جمع کردن، جاش دلار دادن، جریمه گذاشتن، کسی طلا دستش باشه جریمه داره. بنابراین ما معتقدیم که شروع این وضعیت از قرن 13 با انبارداری پول که در واقع این شکل گرفت. انبارهای پولی که در شهرهای بندری اروپای مدیترانه مثل ونیز و والنسیا و بارسلونا و اینها، اینا انبارهای پول بودن، چون اونجا تجارت زیاد بود، نیاز به انبار پول بود. اینها شکل گرفت، کم کم این حواله هایی که عرض کردم که طلاها رو نگه می داشتن، این حواله ها کم کم بیش از مقدار موجود در خزانه ها و انبارهای پولی شکل گرفت که در قرن 16 هم انگام میگه، میگه غیر شخصی شدن حواله های بدهی و اسناد بدهی نقطه عطف و نقطه ممیز پول در دوره سرمایه‌داری است. چون حواله، من حواله می نوشتم به نام آقای فلان که بره فلان چیز بخره. میگه در قرن 16 هم بود که حواله های غیر شخصی شدند، حواله ها غیر شخصی شدند، اسناد بدهی بدون اسم صادر شدند و این نقطه عطف پول در نظام سرمایه‌داری بود. و وقتی ما نگاه ما به پول این گونه باشه، یعنی بفهمیم روی کرده پول اعتباری برای چی ایجاد شد، با این پدیده به صورت یک خیانت در اموال مردم برخورد میکنیم، نه به صورت یک رویکرد علمی که بعد باش مواجهه علمی بخوایم داشته باشیم. این بحث انشالله بماند ما بقیش انشالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.